ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. نشست آتی کمیسیون مشترک برجام روز جمعه آینده در شهر وین برگزار می شود. یک فوریت طرح مقابله با اقدامات آمریکا در مجلس تصویب شد و مسکو میگوید حق اقدام تلافی جویانه در مقابل آمریکا را برای خود محفوظ می‌داند. هشتمین نشست کمیسیون مشترک برجام روز جمعه 30 تیر ماه در شهر وین پایتخت اتریش برگزار می شود. اتحادیه اروپا در بیانیه مطبوعاتی خبر داد در این نشست هلگا ماریا اشمیت، معاون فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون مشترک خواهد بود و نمایندگان ایران و 5+1 یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان در آن حضور خواهند داشت. نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5+1 در تاریخ 26 مهر ماه سال 94 در شهر وین برگزار شد. طرفین توافق کردند که این کمیسیون هر 3 ماه یک بار یا در صورت درخواست طرفین زودتر برای بررسی روند اجرای برجام در وین تشکیل جلسه دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه با یک فوریت طرح مقابله با اقدامات آمریکا موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا یک فوریتی بودن این طرح که طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه نام گرفته است، در میان شعارهای مرگ بر آمریکای نمایندگان با اکثریت مطلق تصویب شد. خبرگزاری‌های ایران تعداد آرای موافق را بین 211 تا 216 رأی از مجموع 230 نماینده حاضر گزارش کردند. 6 نماینده رأی مخالف و 1 نماینده هم رأی ممتنع دادند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس قبلا گفته بود این طرح در واکنش به طرح تازه سنای آمریکا علیه ایران تهیه شده است. در 25 خرداد ماه سال جاری مجلس سنای آمریکا طرح تحریم ایران در رابطه با برنامه موشکی و موارد حقوق بشری را تصویب کرد. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که راه حلی برای اماکن مسدود شده دیپلماتیک روسیه در آمریکا یافت نشده و مسکو حق اقدام تلافی جویانه را برای خود محفوظ می‌داند. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، به دلیل آنچه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا عنوان شد، در دسامبر سال گذشته دسترسی روسیه به 2 ساختمان متعلق به این کشور در مریلند و نیویورک را ممنوع کرد و 35 دیپلمات روسی را اخراج نمود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی دیدار روز دوشنبه سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، با توماس شانن، همتای آمریکاییش در واشنگتن، برای حل این مسئله، وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که هنوز راه حلی پیدا نشده و اگر آمریکا به گفته این بیانیه مانع تراشی‌های خود را برطرف نکند، مسکو حق تلافی جویی را برای خود محفوظ نگاه می‌دارد. ساعت حدوداً 4:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌ها بریم. شامگاه دوشنبه وزارت امور خارجه آمریکا با ارسال گزارشی به کنگره این کشور برای بار دوم در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ تایید کرد که ایران به مفاد توافق هسته‌ای پایبند بوده. در این گزارش در این حال تاکید شده که ایران به روح برجام پایبند نیست و آمریکا در نظر داره که اشخاص حقیقی و حقوقی بیشتری رو به دلیل ارتباط اونها با برنامه موشکی و سایر موارد غیر هسته‌ای به لیست تحریم‌ها اضافه کنه. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تحلیلگر مسائل ایران، در آغاز گفتگوی با همکارم جمشید زند میگوید که دو طرف برداشت‌های متفاوتی از روح توافق هسته‌ای و برجام دارند.
روح برجام یه نکته خیلی اساسیه، منتها موضوع تفسیر که چه چیزی روح یک قرار داده بسته به موزه هر طرفی میکنه میتونه با هم فرق بکنه. به نظر من آنچه که از نظر غربی ها به ویژه از طرف امریکایی ها به عنوان روح برجام تلقی میشه اینه که با توافق روی موضوع حد هسته‌ای راه باز بشه برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی به ویژه در منطقه خاورمیانه. این آن چیزی است که نظر غربی ها روح برجام میتواند باشد. رژیم جمهوری اسلامی از آغازم فکر میکرد که با توافق روی موضوع هسته‌ای با کاهش حدت و شدت این مناقشه مشکلات دیگه برطرف بشه، رژیم بتونه راه قبلش همون جوری که تاکنون داشته پیش ببره. و این دو تا تفسیر کاملا متفاوت از روح برجام.
ولی در کنار این مسائل دولت آمریکا میگه که حتی مفاد توافق هسته‌ای که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به امضا رسید ناقص هست و تاکید میکنن که در مدت زمان 10 سالی که مثلا قید شده در برجام که بعد از اون ایران میتونه فعالیت‌های هسته‌ایشو اونطوری که آمریکایی‌ها میگن در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای ادامه بده و دولت ترامپ میخواد که یک راهکارهایی پیدا بکنه برای اینکه کنترل عملکرد ایران در برنامه هسته‌ای سفت و سخت‌تر بشه.
بعد از اینکه توافق جامعه هسته‌ای صورت گرفت، جریاناتی در آمریکا و متحدانشون مثلا نتانیاهو یا عربستان سعودی نتونستند از انعقاد برجام جلوگیری بکنند، شعاری که مطرح بود که این بود که حالا در اجرای برجام حد اکثر سختگیری رو بکنید. و الان موضوعی که دوباره مطرح شده از طرف دولت ترامپ، این یک مسیریه که در واقع ادامه پیدا میکنه و این به عنوان یک اقدام اضافی در کنار تحریم های دیگر غیر هسته‌ای که ایران رو جمهوری اسلامی رو وادار بکنن به تغییر رفتار.
آقای بیات، موضوع دیگری هم که در چند هفته اخیر و چند ماه اخیر مطرح شده اختلافی است که بین آمریکا و دیگر کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 یعنی اتحادیه اروپا، روسیه و چین هست که این کشورها تایید کردن بارها که ایران مفاد برجام رو آنچنان که قید شده در توافق هسته‌ای انجام داده. اختلاف بین آمریکا و به ویژه اتحادیه اروپا به کجا خواهد کشید؟
به نظر من برجام به هم نخواهد خورد. یعنی که غیر از روسیه و چین، اتحادیه اروپا هم به شدت پشت برجام وایسادن، با استحکام پشتش وایسادن. از این لحاظ من فکر نمی کنم که امریکایی‌ها موفق بشن یا شاید بخوان که برجام رو به هم بزنن. مستقیما نخواهند کرد. کوشش خواهند کرد از طریق حملات در موضوعات جانبی سعی کنن که رژیم ایران رو به قول خودشون به عقل بیارن، یا هر جوری می‌خوایم اسمش رو بذاریم. اما اتحادیه اروپا افقی رو باز کرده برای مثلا سرمایه‌گذاری در ایران، برای گسترش معاملات با ایران. متوجه این موضوع هستند که ایران پتانسیل خیلی بالایی داره، خیلی بیش از فارغ کشورهای همسایه‌اش، برای معاملات آینده و حتی پتانسیل تغییر و تحول.
از طرف دیگه آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران هم که الان در آمریکا به سر می‌برن گفتن که یکی از گزینه‌های پیش روی ایران در صورتی که آمریکا به تعهداتش در چارچوب برجام عمل نکنه خروج ایران از برجام هست. آیا چنین احتمالی وجود داره؟
بسیار بعید میدونن که ایران خارج بشه، مخصوصا با دولتی مثل دولت آقای روحانی و آقای ظریف وزیر خارجه است. طبیعتا نیروهایی در داخل ایران هم وجود دارن که مخالف هر گونه نزدیکی، هر گونه توافقی با غرب هستند، مثل مثلا سپاه پاسداران یا بیت رهبری شاید پس بزرگی. خب اینا هم سعی میکنن، ولی من بعید میدونم که حتی این نیروهای داخل ایران بخوان که به سیم آخر بزنن که برجامو به هم بزنن، بلکه ازش به عنوان وسیله‌ای برای فشار به دولت استفاده میکنن.
گفتگو با بهروز بیات رو شنیدید، تحلیلگر مسائل ایران درباره تایید دوباره پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای. اما به گزارش بپردازیم از ایران. محمد جواد منتظری، دادستان کل کشور، روز دوشنبه از وزارت ارتباطات به خاطر اجرا نکردن دستورات قضایی مبنی بر فیلتر کردن بعضی وبسایت‌ها و کانال‌ها انتقاد کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با امیر رشیدی، کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت در آمریکا، و نخست از او درباره جزئیات اختلاف دولت و قوه قضاییه در مورد مسئله فیلترینگ پرسیده.
بر اساس گفته‌های مقامات دولت‌های روحانی به نظر میاد که اختلاف نظر جدی وجود داره بین دولت و قوه قضاییه و سایر نهادهایی که در فیلترینگ و اینترنت ایران تاثیرگذار هستند. دولت ظاهراً سیاستش این نیستش که به شکل فعلی و گسترده اقدام به فیلتر کردن محتوا وبسایت‌ها، اپلیکیشن‌های اینترنتی بکنه. در حالی که برعکسش سیاستایی که قوه قضاییه و نهادهای امنیتی پیگیر هستن این هستش که تا جایی که میتونن حد اکثر فیلترینگ رو روی شبکه اینترنت ایران اعمال بکنن. به نظر میادش که اینجا یک اختلاف نظر جدی وجود داره، علارغم اینکه سیاست‌های دولت در زمینه فیلترینگ جدی‌تر از اون چیزی هستش که داره بهش نقد میشه.
آقای رشیدی، الان معاون وزیر ارتباطات میگه به خاطر برخورد سلبی با شبکه‌های اجتماعی این مسئله باعث شده که کاربران بخشی از نیاز خودشون رو در حوزه‌های فضای مجازی دیگری جستجو کنن. ایشون باز میگه که فیلترینگ نمیتونه در بستن سایت‌ها کاربرد موثری داشته باشه. چرا الان فیلترینگ به گفته معاون وزیر ارتباطات دیگه نمیتونه جواب بده؟
این بحث امروز نیست. از زمانی که فیلترینگ رو تو ایران شروع کردن این مسئله وجود داشت. شما هر چیزی که فیلتر می‌کنین فوراً یک گزینه جایگزین براش به وجود میاد و کاربرا مهاجرت می‌کنن به سرویس‌های جایگزین. تو ایران ما اینو شاهدش بودیم. اختلالایی که واسه وایبر، ویچت و خیلی سرویس‌های مشابه پیش اومد، هر زمانی که یکی از اینا مسدود شد و کاربرا نمی‌تونستن باهاش کار کنن، رفتن سراغ یه اپلیکیشن دیگه. بنابراین خب هر روز باید یه چیز جدید میاد اونو فیلتر می‌کنه. از طرف دیگه مسئله دردش مالی هم این وسط مطرح هستش. خود آقای واعظی پارسال اشاره کرده بودن که خیلی از شرکت‌های داخلی تمایلی ندارن که از سرویس‌های میزبانی وب در داخل ایران استفاده بکنن، به دلیل اینکه اگر که بیان اونجا و به هر دلیلی این وبسایت فیلتر بشه، مشتری خودشون از دست میدن. بنابراین اینا ترجیح میدن که برن خارج از ایران قرار داشته باشن. موضوع دیگه روز به روز که میریم جلو، تکنولوژی‌هایی که دور زدن، عبور کردن از فیلترینگ رو فراهم می‌کنن، بیشتر از گذشته در دسترس قرار می‌گیرن. به نظر میرسه که واقعاً فیلتر کردن نمی‌تونه گزینه مناسب باشه برای اینکه بخوان جلوی مردم رو برای دسترسی به محتوایی که مورد نظرشون هست بگیرن.
آقای رشیدی، الان به رغم اختلافی که دولت حسن روحانی با مقامات قوه قضاییه و بخش حاکمیتی نظام در خصوص فضای مجازی به طور کلی داره، از نظر شما سیاست دولت در طول این 4 سالی که از عمرش میگذره در حوزه فیلترینگ و فضای مجازی چگونه است؟ چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم بخش اولش که مختصرتر هستش برمیگرده به اون قسمتی که دولت داره خودش ازش سود میبره و بهره‌مند میشه. شما اگه ببینید تو انتخابات مجلس، تو انتخابات ریاست جمهوری، استفاده از مقاومت در برابر فیلتر نکردن اپلیکیشنی مثل تلگرام باعث شدش که دولت و حامیان دولت بتونن بسیار موثر عمل کنن تو حوزه تبلیغات و جذب آرای مردم. بنابراین دولت حاضر نیستش که زمین بازی خودش رو به این راحتی از دست بده. یک دلیل شخصی دولت به نظر من. از طرف دیگه دولت ادعاهای زیاد داره مبنی بر اینکه نمیخواد که فیلتر بکنه. اما اگر بریم مراجعه بکنیم به سیاستهایی که دولت داره به عنوان مجری اونها اون سیاست‌ها رو اجرا میکنه، میبینیم که فیلترینگ خیلی فراتر، میتونم بگم خیلی جدیتر و دقیق‌تر از این چیزی داره اعمال میشه که مد نظر آقای خرم‌آبادی هست که مثلا میگه 8000 تا کانال فیلتر نشده. اون سیاستی که دولت داره اجرا میکنه که از طرف آقای خامنه‌ای داره ابلاغ میشه تو حوزه مخصوصا اینترنت ملی به سمتی داره میره که کاربرها محتوای مورد نیاز خودشون رو از داخل ایران تامین بکنن، حالا با مشوق‌هایی که داده میشه، مثلا قیمت اینترنت داخل کشور رو ارزان‌تر به کاربرها میدن نسبت به اینترنت خارج از کشور. مجموع این سیاست‌ها داره به سمتی میره که کاربرها رو بی‌نیاز بکنه از استفاده از فیلتر شکن. به علاوه این که اون بخشی از اینترنت که غیر قابل کنترل هست به هیچ وجه برای اینها، مثلا اون محتوایی که به صورت رمزنگاری شده وجود داره، مثلا فرض کنید اپلیکیشنی مثل سیگنال، اینها رو وقتی نمیتونن بهش دسترسی پیدا کنن اینها رو مسدود میکنه. ما تو دولت آقای روحانی شاهدیم بودیم که سیگنال اپلیکیشن رمزگذاری شده واسه پیام رسان ها این مسدود شده، وبسایت هایی مثل گوگل درایو و همسال اینها مسدود میشن و نسخه های جایگزینش میاد. میخوام بگم که در واقع سیاست های کلی که دولت مجری اونها هستش خیلی جدی تر تو حوزه فیلترینگ نسبت به سیاست هایی که آقای خرم آبادی متقاضیش برای فیلتر کردن مثلا یه تعدادی کانال تلگرام.